صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز جمعه 29 آذر برابر با 20 دسامبر خوش اومدین. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال بدون تعطیلی. این ما هستیم که از رادیو فردا در شهر پراگ با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی به شما سلام میکنیم. امروز دیگه خبری از بارش برف نیست، اما 24 استان همچنان دمای زیر 0 درجه رو تجربه میکنن، از جمله آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان که در سردترین حالت به منفی 11 درجه میرسن، و یا استانهای اصفهان، مرکزی و کردستان که سرمای منفی 8 درجه تا منفی 5 درجه دارن. گرمترین استان کشور هرمزگان با حداکثر 25 درجه، اما سردترین استان همدان با حداقل منفی 11 درجه و حداکثر منفی 1 درجه. مثل هر روز یک ساعت اول از این برنامه رو به صورت تصویری هم میتونید ببینید از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا، و 30 دقیقه پایانی فقط رادیویی است. اما همکاران این برنامه مهرداد میردامادی، مسئول اتاق خبر، مراد ویسی تهیه کننده این برنامه است، کیان معنوی گزارش تصویری و حسن حسنی در بخش فنی. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. با خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم از همکارم مهرداد میردامادی.
سلام، صبح شما بخیر. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که کنگره آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران تصویب کند، باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، آن را وتو خواهد کرد. جی کارنی افزود دولت اوباما معتقد است که اکنون زمان مناسبی برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نیست. این اظهارات در حالی بیان می شود که 26 سناتور آمریکایی روز پنجشنبه از طرح تحریم جدید ایران اعلام حمایت کردند. این طرح که توسط سناتور دموکرات رابرت منندز، سناتور دموکرات چاک شومر و سناتور جمهوری خواه مارک کرگ تهیه شده است، تحریم صادرات نفت، صنایع معدنی و صنایع مهندسی و ساخت و ساز ایران را در بر می گیرد. دور نخست نشست کارشناسی ایران و نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 پس از 5 ساعت گفتگو شامگاه پنجشنبه به وقت ژنو به پایان رسید. قرار است ادامه این نشست کارشناسی که با هدف عملیاتی کردن توافقنامه ژنو بین ایران و 5 به علاوه 1 صورت پذیرفته، امروز جمعه در هتل اینترکانتیننتال این شهر ادامه یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات حاضر در گفتگوها آورده است که موضوع مشخص در گفتگوها چگونگی و زمان توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران و در مقابل زمان و مراحل آغاز کاهش فشار تحریم‌ها از جانب کشورهای غربی است. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که زمان مورد درخواست کشورهای غربی برای آغاز اجرای توافقنامه ژنو نیمه دوم ژانویه، اواخر دی ماه، پیش از آغاز اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا است. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، نسبت به دستیابی به توافق نهایی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز تردید کرد. وی روز پنجشنبه در گفتگو با نشریه وال استریت ژورنال گفته است نگرانی اصلی این است که مشخص نیست ایران تمام ظرفیت‌های خود برای دستیابی به سلاح اتمی را تعلیق خواهد کرد و یا تنها وقفه‌ای در برنامه هسته‌ای خود ایجاد می‌کند. در عراق، انفجارهای انتحاری روز پنجشنبه دست کم 39 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، یکی از این انفجارها در میان زائران شیعه رهسپار کربلا در منطقه دوره و دو انفجار دیگر در منطقه یوسفیه و لطیفیه در جنوب بغداد رخ داده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. مرضیه افغان، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد ایران را قویاً رد می کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارشنبه شب با صدور قطعنامه‌ای از ادامه نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و هراس‌انگیز از مجازات اعدام در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضی افغان روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی از اینکه سازوکارها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل دستاویز سیاست بازی قرار می‌گیرد شدیداً متاسف است. قطعنامه علیه وضعیت حقوق بشر در ایران با 86 رأی موافق در برابر 36 رأی مخالف روز چهارشنبه به تصویب رسید و شبکه اجتماعی ویچت در ایران فیلتر شد. باشگاه خبرنگاران جوان در گزارش این خبر آورده است که اپلیکیشن این شبکه اجتماعی در بسیاری از مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی از جمله مخابرات، موبین نت و ایرانسل فیلتر شده است.
ممنونم از مهرداد میردامادی. البته کار ما با خبرها و مهرداد میردامادی همینجا به پایان نمیرسه. در این برنامه دوبار دیگه مهرداد میردامادی با خبرها به ما خواهد پیوست. اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی براتون داریم؟ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر کنگره تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کند آن را وتو خواهد کرد. یک گزارش در این باره بدید. رئیس بانک جهانی فساد مالی را دشمن شماره یک مردم در کشورهای توسعه یافته در حال توسعه اعلام کرد. اما این فساد مالی در ایران چه موقعیتی دارد؟ پاسخ این پرسش در گفتگوی اقتصادی امروز. امروز که جمعه است و روزنامه‌ها تعطیلن، از ماهنامه‌های تازه منتشر شده براتون میگیم. خبرهای ورزشی داریم. پیام‌های تلفنی شما رو اگرچه به خاطر تراکم برنامه‌ها در این بخش نمی‌شنویم، اما به جاش در بخش دوم جبران می‌کنیم و دو نوبت پخش می‌کنیم. اما تردید نکنین، اگه پیامک بفرستین حتما می‌خونیم. اینجا دقیقاً جای شماست. کافیه تلفن‌هاتون رو برداریم و به این شماره‌ها برای ما پیامک بفرستین. 20 402 733 595 555 و 207 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن با تکرار اینکه اکنون زمان مناسبی برای تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران نیست، روز پنجشنبه خطاب به آن دسته از قانونگذاران کنگره و سناتورها که هوادار اعمال فشار بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران هستند گفت در صورتی که تحریم‌های تازه‌ای وضع شود، باراک اوباما آن مسببه را وتو خواهد کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
هشدار تازه کاخ سفید در حالی روز پنجشنبه داده می‌شد که ساعتی قبل از آن 26 سناتور آمریکایی بار دیگر اعلام کردند که طرح تازه‌ای را برای افزایش تحریم‌های ایران آماده کردند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با اشاره به طرح تازه سناتورهای آمریکایی گفت:
We've been in regular very direct and conversations with members of Congress on this subject.
ما بارها و صراحتاً در گفتگوهایمان با کنگره در مورد این موضوع گفته‌ایم که اکنون زمان مناسب برای تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران نیست و دلیل این است که اگر ایران در مدت این 6 ماه به تعهدات خود عمل نکند و یا نتواند با 5+1 به یک توافق دائم دست یابد، آنگاه مطمئن خواهیم شد و در آن زمان به سرعت می توانیم تحریم‌های تازه و مؤثر علیه ایران را تصویب و اجرا کنیم و به همین دلیل اکنون بر این باوریم که باید به راه حل دیپلماتیک فرصت داد. آقای کارنی گفت در این مقطع اگر کنگره تحریم‌های تازه علیه ایران به تصویب برساند، پرزیدنت اوباما آن را وتو خواهد کرد.
No, it's not necessary. If it were to pass, the president would veto it.
شایان سمیعی استاد علوم سیاسی در آمریکا این موضع‌گیری دولت آمریکا و باراک اوباما را چنین ارزیابی می‌کند.
دولت آقای اوباما الان در یک موقعیتی قرار گرفته، هم داخلی هم خارجی، که در یک تنگنای سیاسی است. در حال حاضر دولت آقای اوباما علاقه شدیدی به این داره که بتونه این مذاکرات هسته‌ای ایران رو به یک نتیجه برسونه و به واقع هم بر این باور هست که هر چقدر زمان بیشتر به این مسئله داده بشه یا اگر این مسئله بخواد طولانی تر بشه به یک تفاهم واقعی دست پیدا نمی‌کنه. سناتورها بر این باور هستند که نه، جمهوری اسلامی الان به زانو در آمده و ما اگر فشار رو مضاعف بکنیم این به زانو در آمدن جمهوری اسلامی بدتر خواهد شد. نکته‌ای که سناتورها ازش غافل هستند اینه که هر دولتی، ولو دولت ایران باشه یا هر دولت دیگری هم باشه، تحت فشار اگر قرار بگیره میتونه به یک طرف دیگر هم رو بکنه که میتونن به ایران کمک بکنن تسلیحات هسته‌ای رو هرچه سریعتر بهش دستیابی پیدا بکنه و بعد اون موقع ایران دست بالاتر رو خواهد داشت.
شایان سمیعی استاد علوم سیاسی در آمریکا. در توافق اخیر در ژنو بین 5+1 و ایران قید شده است که هیچ یک از طرف‌ها در طول 6 ماه تحریم‌های تازه‌ای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران وضع نمی‌کنند. طرح تازه تحریمی پیشنهادی 26 قانونگذار آمریکا در حالی روز پنجشنبه پیشنهاد شد که کمیته بانکی آمریکا هفته گذشته از به رأی گذاشتن طرح دیگری برای تحریم‌های ایران خودداری کرد. روز پنجشنبه همزمان با اعلام طرح تازه 26 قانونگذار آمریکایی، نشست کارشناسی ایران و 5+1 نیز در ژنو پس از چند روز وقفه از سر گرفته شد. پنجشنبه هفته گذشته پس از اضافه شدن چندین فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های ایران در قالب تحریم‌های قدیمی، هیئت ایرانی میز مذاکرات را ترک کرد. اما در ایران در واکنش به تحریم‌های تازه وزارت خزانه داری آمریکا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کرمان گفت آمریکا به خاطر تحریم‌های جدید وعده جبران داده است، گفته ای که هیچ یک از مقام‌های دیگر ایرانی یا آمریکایی آن را بیان نکردند. آقای رفسنجانی گفت وقتی وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه ایران میگوید ما خلف وعده خود را جبران میکنیم و مذاکرات باید ادامه یابد، یعنی عزم قدرت‌های غربی برای گفتگوهای دوستانه با ایران جدی است. پایان نقل قول. هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پی اعلام تحریم‌های تازه وزارت خزانه داری به جان کری همتای آمریکایی خود تلفن زد و مراتب نارضایتی تهران را به وی ابلاغ کرد. اما روز پنجشنبه در اظهار نظری تازه، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز همزمان با از سر گرفته شدن گفتگوهای فنی کارشناسان ایران و 5+1 نسبت به حصول توافق نهایی میان طرفین ابراز تردید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای فابیوس روز پنجشنبه به نشریه وال استریت جورنال گفت که مطمئن نیست جمهوری اسلامی حتی در مرحله دوم مذاکرات تأسیسات هسته‌ای خود را به حالتی در بیاورد که دیگر امکان ساخت سلاح هسته‌ای نداشته باشد. ایران همواره هر گونه اهداف هسته‌ای نظامی در برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است. در تحول دیگر این هفته 26 وزیر خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل خواستار اجرای فوری توافقنامه ژنو شدند. این 28 وزیر خارجه در نشست شورای اتحادیه اروپا گفتند که به توصیه کاترین اشتون در صورت تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌های توافق شده اتحادیه علیه ایران به حالت تعلیق در خواهد آمد.
ضربه‌ای که فساد مالی به منافع مردم وارد می‌کنه موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی دیروز فساد مالی رو دشمن شماره یک مردم در کشورهای در حال توسعه توصیف کرد. بانک جهانی چه نقشی در مبارزه علیه فساد مالی داره؟ فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس به این پرسش پاسخ میده. سلام و صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر. در کنفرانسی که دیروز پنجشنبه در مقر بانک جهانی در واشنگتن برقرار شد، رئیس بانک جهانی در توصیف پدیده فساد مالی از اصطلاح دشمن شماره یک مردم استفاده کرد با این استدلال که هر دلار دزدیده شده از سوی یک صاحب منصب یا مدیر واحد تولیدی دلاری هست که از یک زن باردار نیازمند مواظبت دریغ شده یا از دختر بچه و پسر بچه‌ای که باید به مدرسه برن. مبارزه جدی بانک جهانی با پدیده فساد مالی از سال 1996 شروع شد، حدود 17 سال پیش، و از همون موقع بانک جهانی این پدیده رو سرطان کشورهای فقیر توصیف کرد. از اون موقع به این طرف بانک جهانی در اعطای تسهیلات مالی به پروژه‌های توسعه تلاش میکنه کشورها یا شرکت‌های بزرگی که به فساد مالی آلوده هستند از این تسهیلات برای پر کردن جیب خودشون استفاده نکنند.
آیا در ایران تاثیر پدیده فساد بر توسعه اقتصادی و زندگی مردم مورد بررسی قرار گرفته؟
کتاب‌ها و مقالاتی که در این زمینه در ایران منتشر شده، از جمله کتابی زیر عنوان بازشناسی عارضه فساد مالی که نویسندگان اونها اغلب مجبورند به کلیات اکتفا بکنند، در پرداختن به موارد مشخص مربوط به ایران خیلی محتاط عمل میکنند. تازه در همون سطح کلیات هم با مشکلاتی از جمله گرفتن مجوز انتشار یا توزیع روبرو میشن. در عوض بررسی سازمانهایی در سطح بین‌المللی، به خصوص شفافیت بین‌المللی، نشون میده که ایران از لحاظ مالی یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست. در سال 2013 از میان 177 کشور دنیا، ایران همردیف کامرون و آفریقای مرکزی و گینه نو در رده 144 بود و در خاورمیانه و آفریقای شمالی هم از بین 19 کشور فقط 5 کشور در موقعیتی بدتر از ایران بودند. طبعا این فساد گسترده هم بر محیط توسعه ایران تأثیر بسیار بد داره و هم بر زندگی روزمره مردم.
آقای خاوند، اگر بخوایم از اصطلاح دیروز رئیس بانک جهانی استفاده کنیم که فساد مالی رو دشمن شماره یک مردم توصیف کرده، بر چه موارد مشخصی در ایران میتونیم تاکید کنیم؟
موارد زیاده، از پرونده های فساد منصوب به شهرام جزایری و بابک زنجانی گرفته تا آنچه که این روزها در رابطه با معاملات ایران و ترکیه میگذره. شاید یکی از ملموسترین موارد تأثیر مصیبتبار پدیده فساد بر زندگی مردم گزارش ها و داده هایی باشه که طی هفته گذشته درباره ابعاد این پدیده در سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده و به مرتضوی گیت در رسانه‌های ایران معروف شده. واگذاری‌هایی که در این امپراتوری عظیم مالی انجام گرفته، مبالغ کلانی که به صورت کارت‌های هدیه به صاحب منصبان پرداخت شده، ریخت و پاش‌های مربوط به برگزاری جشن‌های پرهزینه، همه و همه از کیسه مردم دزدیده شده. فراموش نکنیم که این سازمان حدود 35 میلیون نفر رو زیر پوشش بیمه‌ای داره. با این فساد پردامنه، چه بسا بیمارستان‌هایی که از تجهیزات لازم محروم شدند و یا قرار بوده احداث بشوند و نشدند، چه بسا بازنشستگانی که حقوقشون پایمال شده. اینجاست که فساد به عنوان دشمن شماره یک مردم چهره واقعی خودش رو نشون میده.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس.
منم روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
جمعه ها که روزنامه ها منتشر نمیشن، با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا میریم سراغ ماهنامه ها و هفته نامه های تازه منتشر شده. درود به تو شهرام، به صبحانه با خبر خوش اومدی.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهر ماهنامه اندیشه پویا شماره 12مش رو روی جلد عکسی که اختصاص داده به بهرام بیضایی، مناسبت این روی جلد چیه؟
مناسبتش گفتگوی مفصلی هست که اندیشه پویا در شماره 12 هم که ویژه آذر و دیماه سال 92 هست با آقای بهرام بیزایی انجام داده، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر و کارگردان سینمای ایران، که آقای بیزایی تیتر این گفتگو هم از سخنان ایشون انتخاب شده: چه محکمه های روشنفکری که گذراندم. یک بخش ویژه در اندیشه پویا در شماره 12 هم درباره دهه 40 به روایت برخی از چهره های فرهنگی که در اون بابک احمدی، آیدین آقداشلو و برخی دیگر از چهره های فرهنگی ایران روایت خودشون از دهه 40 رو منتشر کردن. در حلقه آرش درباره گاهنامه آرش هست که در اواخر دهه 40 از سوی سیروس تاهباز منتشر میشد. حالا اندیشه پویا یادی کرده از این گاهنامه و به همراهی محمد علی سپانلو و البته فرزند آقای سیروس تاهباز. بخش دیگری داره به نام روزی روزگاری مادری که فرزانه طاهری، رلی گلستان، نغمه سمینی، فاطمه معتمد آریا و همچنین نوشین احمدی خراسانی و برخی دیگر از زنان در اون نوشتارهایی منتشر کردن. پاسخ داریوش آشوری به نصرالله پور جوادی درباره احمد فردید هم منتشر شده. یک گفتگوی مفصل هم اندیشه پویا در شماره 12 داره با آقای حسام الدین آشنا که ایشون مشاور آقای روحانی هست و تأکید کرده که پروژه اصلی آقای حسن روحانی زدودن چپزدگی در ایران هست. در این حال ایشون نکات دیگری رو هم مطرح کرده که مهم هست، از جمله اینکه دولت آقای احمدی نژاد دفتر میرحسین موسوی رو برای یک دوره 15 ساله به اجاره داده.
خب بریم سراغ هفته نامه حاشیه. بعد از مدت ها که عکسی از جعفر پناهی روی جلد نشریات ایران چاپ نمی شد، هفته نامه حاشیه در شماره تازش عکسی از این کارگردان سینما روی جلد این شماره منتشر کرده و جعفر پناهی به این هفته نامه چه گفته؟
جعفر پناهی در این گفتگو که پس از مدت‌ها با یک نشریه در ایران انجام داده که این هم هفته‌نامه حاشیه است و شنبه توضیح خواهد شد در ایران، درباره دیدار خودش و دلایل دیدار خودش و همچنین نسرین ستوده با هیئت پارلمانی اروپا صحبت کرده و البته پاسخ اصولگرایان که این روزها به این دیدار حمله کردن رو هم داده و تأکید کرده که اونها علکی شلوغ کردن و خیلی مسئله ویژه‌ای در این دیدار مطرح نشده. البته چند مطلب خواندنی دیگر هم در هفته‌نامه حاشیه منتشر شده. یکیش گفتگوی محسن بوالحسنی هست با تئوریسین فیلترینگ در ایران، روح الله مؤمن نسب، و یک گفتگو هم منتشر کرده این هفته نامه با سامی بلوچزهی که شهردار شهر کلات در مرکز شهرستان سرباز شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
خب صبحانه با خبر رو با پیامک های شما ادامه میدیم و بعد از پیامک ها میریم سراغ کامنت هایی که در فیسبوک رادیو فردا شما برای ما گذاشتین، اما فعلا با اسمس ها. در اینجا سلام میکنیم به مجید، راننده تریلی که همین الان، راننده تریلی از سبزوار که همین الان داره توی جاده طبس به یزد رانندگی میکنه، برای ما پیامک فرستاده، به ما ابراز لطف کرده نسبت به این برنامه و رادیو فردا، ازت تشکر میکنیم. رضا قشقایی از فارس نوشته: چه کنیم که مقام های جمهوری اسلامی، مخصوصا آنهایی که انتصابی بوده و توسط مردم انتخاب نشدند، آنقدر از قول ملت و مردم سخن نگویند. ما نمیخواهیم هیچ کس از حق ما دفاع کند. اما کامنت ها و پیام هایی که اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا و شنونده های ما درباره درگذشت مادر و همسر پیمان عارفی، یکی از زندانیان عقیدتی در ایران، در صفحه فیسبوک نوشتن که در نزدیکی مسجد سلیمان مادر و همسر پیمان عارفی بعد از ملاقاتی که با این زندانی داشتن در راه بازگشت به تهران تصادف کردن و درگذشتن. دوستی نوشته حتی تصور این شرایط هم قابل تحمل نیست، چه رسد به واقعی بودن این اتفاقی. کاش این جوان جرم سیاسی نداشت، مثلا کراک فروش بود، در ازای هر هفته زندانی بودن 2 هفته مرخصی میگرفت به اضافه پاداش و دستمزد گزاف به خاطر معتاد کردن بچه های مردم. خانواده هم اسیر نمیشد اینجوری پرپر بشن. دوست دیگری نوشته همه بدبختی ما از اون آدمیه که نظرش به نظر احمدی نژاد خیلی نزدیک بود. و کامنت دیگه ای با امضای پنون که نوشته هر دم از این باغ بری میبرند، تازه تر از تازه تری میبرند. رقم اخیر 87 میلیارد یورو به ترکیه از آن جمله است. دوست دیگری نوشته دانا هم میداند و هم میپرسد، احمق نمیداند نمیپرسد. 30 سال اشتباه میکند، 30 سال دیگر میخواهد جبران کند، در صورتی که عمر مفید 70 سال است. انرژی هسته‌ای را میخواهیم چه کنیم؟ و کامنت دیگری که میگه صادق لاریجانی در سیاست دخالت نکن، همان گونه که دیگران در کار تو دخالت نمیکنند و تو پاچه را زدی بالا. پیامک کامنت دیگه‌ای که دوستین نوشته در کشوری که محمد جواد لاریجانی مسئول رسیدگی به حقوق بشر باشد، کلن حرف از بشر و بشریت زدن بیفایده است. اینها نظر شماست و الزاماً پخش اونها به معنای تایید یا تکذیب اونها از رادیو فردا نیست. اما در وقت خوب ورزش، امروز حبیب روشنزاده است که از تازه‌های ورزش برامون میگه.
هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 4 مسابقه آغاز شد که در مهمترین بازی پرسپولیس پیشاهنگ مسابقات 3 امتیاز گرفت پس از پیروزی بر سایپا. مسابقه دو تیم در هوای سرد و در ورزشگاه نسبتاً خالی آزادی برگزار شد و سرخپوش‌های پایتخت با همان نتیجه‌ای که در بازی رفت در کرج به سایپا باخته بودند پیروز شدند با تکل پیام صادقیان در دقیقه 73. پرسپولیس با 36 امتیاز باز هم صدر جدول را در اختیار گرفت. 3 امتیاز بیش از تراکتورسازی تبریز و نفت تهران. روز پنجشنبه ملوان هم در اهواز با 2 گل استقلال خوزستان را برد و به رده 7 رفت. اما 2 بازی هم برنده نداشت. زوباهن و مس کرمان در اصفهان 1-1 شدند و سپاسی شیراز و گسترش فولاد تبریز در شیراز بدون گل به مساوی رضایت دادند. زوباهن، سپاسی و مس کرمان در ته جدول در منطقه خطر باقی ماندند. امروز هم 4 مسابقه باقی مانده از هفته 19 در برنامه است. استقلال در قم با سبا، دمشق گیلان در رشت میزبان فولاد خوزستان و نفت تهران با راه آهن در ورزشگاه اکباتان تهران روبروست. دیدار تراکتورسازی تبریز و سپاهان نیز در تبریز برگزار می شود. شب گذشته در گزارشی در شبکه خبر، مجید جلالی سرمربی تراکتورسازی که هفته قبل در تبریز مقابل زوباهن اصفهان امتیاز از دست داده بود و مساوی کرده بود گفت
امیدوارم که امتیازی رو که جلوی زوباهن غفلت کردیم از دست دادیم جبران بکنیم. بچه هامون خیلی مصمم هستن برای اینکه بازی قبل رو جبران بکنن.
امروز اگر تراکتورسازی تبریز و نفت تهران بر حریفان خود پیروز شوند در صدر جدول از نظر امتیاز با پرسپولیس برابر خواهند شد. تمام بازی‌های امروز ساعت 3 بعد از ظهر آغاز می‌شود. در هفته 11 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران تیم مهرام با وجود شکست 68-80 مقابل پتروشیمی همچنان در جدول 12 تیمی در پایان نیم فصل اول پیشتاز است و پتروشیمی دوم. دانشگاه آزاد در ردیف سوم قرار گرفته بعد از برد 71-64 مقابل افرای خلیج فارس. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در میان تیم‌های جهان به رده 33 رسید، 12 رده بالاتر از ماه قبل. اما ایران در میان تیم‌های عضو کنفدراسیون آسیایی شماره 1 است، بالاتر از ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و اردن. بهترین تیم دنیا همچنان اسپانیا است و بعد از آن آلمان و آرژانتین. و امروز مراسم تشییع پیکر یکی از اسطوره‌های فوتبال ملی ایران در تهران برگزار می‌شود. بیوک جدیکار، مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال ایران در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی، به دنبال بیماری آلزایمر، خفتگی ذهن، در تهران درگذشت. جا جدیکار سالیان دراز عضو باشگاه تاج آن زمان استقلال فعلی بود. بسیاری از کارشناسان قدیمی فوتبال از او به عنوان بهترین گوشه چپ تاریخ تیم ملی فوتبال ایران یاد می کنند. او به هنگام مرگ 84 سال داشت. مراسم تشییع پیکر بیوک جدیکار ساعت 9 بامداد امروز در ورزشگاه شیرودی برگزار خواهد شد.
حبیب روشنزاده از تازه‌های جهان ورزش می گفت ساعت 7:30 بامداد در ایران اگه تازه به ما پیوستینین، مجله زنده صبحانه با خبر که از رادیو فردا میزبان شماست و اگر هم از ابتدای برنامه با ما بودین ازتون سپاسگزارم. پیش از معرفی برنامه‌های این بخش اول خلاصه خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با سلام مجدد. دور نخست نشست کارشناسی ایران و نمایندگان کشورهای عضو گروه 5+1 پس از 5 ساعت گفتگو شامگاه پنجشنبه به وقت ژنو به پایان رسید. قرار است ادامه این نشست کارشناسی که با هدف عملیاتی کردن توافقنامه ژنو بین ایران و 5+1 صورت پذیرفته امروز جمعه در ژنو ادامه یابد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد در صورت که کنگره آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب کند، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آن را وتو خواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که 26 سناتور روز پنجشنبه از طرح تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید آمریکا وعده داده است که تحریم‌های جدید را جبران کند. در پنجمین روز درگیری‌های قومی در سودان جنوبی صدها نفر از جمله 3 صلح‌بان سازمان ملل از کشور هند کشته شدند. مدیران آژانس‌های امدادرسانی سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بس بشردوستانه در جنگ داخلی سوریه شدند تا کمک رسانی به هزاران جنگ‌زده این کشور امکان پذیر شود. انفجارهای انتحاری در روز پنجشنبه علیه شیعیان عراق تا کنون 46 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. این بمب‌گذاری‌ها شیعیان زائر کربلا را هدف قرار داده است. و اپلیکیشن ویچت که دارندگان تلفن‌های همراه هوشمند را قادر به برقراری ارتباط از طریق شبکه اجتماعی می‌کند در ایران فیلتر شد.
ممنونم مهرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمی‌گرده. اما برنامه‌های این بخش، در بخش فرهنگ و هنر از چند نمایشگاه نقاشی براتون خبر داریم که همین امروز قرار آغاز به کار کنه. مروری داریم بر چند هفته نامه و ماهنامه تازه منتشر شده. از رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت میشنوین. پیام‌های تلفنی شما رو هم همونطوری که گفتم توی همین بخش در 2 نوبت میشنویم. هر پیامکی هم که بفرستین حتما تا پایان برنامه خونده میشه، البته به شرطی که حاوی توهین و یا افترا به دیگران و یا الفاظ رکیک نباشه. اما بریم سراغ بخش اول پیام‌های تلفنی شما که دیدگاه‌های شماست در مورد فعالیت هسته‌ای ایران و روابط ایران و آمریکا و حاشیه‌های اون.
واقعا این مملکت معلوم نیست چند صاحب داره. آقای شریعت مداری از یک طرف، آیت الله جنتی از یک طرف، اون یکی دیگه از یک طرف. بالاخره مملکت رئیس جمهور داره، اون که میدونه کارشو به نحو احسن انجام بده. اگر قرار باشه هر کسی یه نقطی تو آستین داره، این کار بالاخره کار شدنی نیست و مملکت داری نیست عزیزم.
من حبیب کود هستم، از رهبر خواهش میکنم تحریمو بشکنم.
من میخواستم به آقای روحانی رئیس جمهور ایران تبریک بگم، همچنین آقای جنتی که داره قشنگ ملت ایران رو میبرن به سوی طالبانیست، یعنی قشنگ طالبانی. دیگه ویچت هم فیلتر کردند قشنگ حرفای آقای خامنه‌ای، آقای مکارم شیرازی و آقای مصباح یزدی قشنگ گوش میدن و هیچ توجهی به حقوق ملت ندارن. ستاره بهشتی خونش پایمال شد، بعد جوان های ایران 88 کشته شدن و این همه فساد توی جمهوری اسلامی هست، فقط موندن ویچت رو فیلتر کنند و گیر بدن به مردم.
این آمریکایی ها چقدر ترسوان، مخصوصا سناتورایی که هر روز میخوان تحریم ادامه بدن. و شما تحریم میخوان بکنه معنیش چیه؟ معنیش اینه، یعنیش که شما از ایران میترسین، هر روز میخوان تحریم ها رو ادامه بدن. حیف آمریکا.
آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، حق مسلمان ما انرژی هسته‌ای نیست. حق مسلمان اینه که مردم بی پول نباشن، گرسنه نباشن، بیکار نباشن. الان مردم در فلاکت بدبختی دارن زندگی میکنن. آخه انرژی هسته‌ای یعنی چی؟ وقتی من پول ندارم، بچه‌ام گشنه هستن، در فلاکت زندگی میکنم، انرژی هسته‌ای به چه درد من میخوره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شخصیت های زن در شاهنامه فردوسی رو چقدر میشناسید؟ تهمینه، فرنگیس، رودابه، منیژه، سیندخت، گردآفرید و کتایون از قهرمانان زن در شاهنامه هستند. این شخصیت ها چه ویژگی هایی داشتن و اگر امروز زنده بودن چه ویژگی هایی داشتن؟ زنان شاهنامه موضوع نمایشگاهیه که امروز قرار افتتاح بشه. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان به ما پیوسته و از این نمایشگاه برامون میگه. سلام و صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. جمعه بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم. همونطور که شما اشاره کردین، در شاهنامه شخصیت های زن هستن که این شخصیت ها همه شخصیت هایی هستن که کنش دارن، تصمیم میگیرن، اراده دارن، عمل میکنن، عاشق میشن، برای به دست آوردن عشقشون همه کاری میکنن. و اما این زنان اگر در دنیای معاصر ما در جامعه ایرانی کنونی زندگی میکردن، آیا میتوانستن چنین باشن؟ نمایشگاهی با عنوان راز فرنگیز که یکی از شخصیت‌های شاهنامه از فرنگیز هم همونطور که شما گفتید، راز فرنگیز در تهران نقاشی‌های هنگامه صدریس در گالری ساربان امروز افتتاح خواهد شد و جالب این است که امروز شاهنامه خوانی خواهد شد در این گالری به کارگردانی کامبیز بنان. 11 تابلو ارائه خواهد شد که با تکنیک آکریلی روی بوم خلق شدن و 10 تا از این تابلوها زنان شاهنامه هستند، زنانی که همونطور که گفتم زنانی هستند که شخصیت دارن، کنش انجام میدن. و بعد اینکه به گفته نقاش همین زنان در جامعه امروزی ایران زنانی هستند مفعول، کنش پذیر و همیشه صبر میکنن تا انتخاب بشن، مثل زنان شاهنامه نیستن که خودشون انتخاب میکنن. زنان شاهنامه جرأت ابراز عشق دارن، اون هنرمند معتقد است زنان کنونی ندارن و اینا رو با هم مقایسه کرده. یک تابلوی بزرگ هم وجود داره که حوادث شاهنامه در اون هست و همونطور که گفتم پای این تابلو امروز شاهنامه خوانی خواهد شد. این نمایشگاه تا 16 دی ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
امروز دومین اکسپوی عکس تهران افتتاح میشه، از این بازار بزرگ عکس چه خبر؟
خب اکسپوی عکس تهران هم تو شما گفتین بازار بزرگ، بزرگترین بازار عکس ایران هستش که پارسال اولیش برگزار شد، امروز دومینش افتتاح خواهد شد در گالری های خانه هنرمندان ایران. در این اکسپو 238 قطعه عکس از 238 عکاس ارائه خواهد شد که این دو نفر از اونها خارجی هستن، یعنی فرانسوی هستن، جان پیر بریدگو که یک ویدیو آرت داره که با موضوع شعر به زبان فارسی و فرانسه است، و یک عکس هم هست از ماری پیر دو پیر، یک عکس است که با موضوع زن ایرانی است. و البته عکاسان معروفی مثل ناصر تقوایی با یک عکسی از مجموعه نخلستان ها حضور داره، ابراهیم عقیلی، مهدی بوسوغنی، علی دقیق و برخی از هنرمندان نسل جوان. این اکسپو امروز افتتاح میشه و امیدوار هستن که بتونن فروش خوبی داشته باشن.
آقای سرکوهی، 6 دهه فعالیت هنری پرویز کلانتری امروز قراره که در نشستی با حضور خود پرویز کلانتری تحلیل بشه. در این نشست چه خواهد گذشت؟
خب پرویز کلانتری همونطور که اشاره کردی 6 دهه سابقه نقاشی داره، طراحی و تصویرگری، کتاب کودک داره، داستان نوشته، مقاله نوشته و یکی در دهه 40 و 50 یکی از خلاق‌ترین و آوانگارد‌ترین پیشروترین هنرمندان ما بود در عرصه نقاشی. و امروز در مدرسه ایده مروری خواهد شد بر 6 دهه فعالیت هنری او با حضور خود او و البته دو نفر دیگه که درباره آثار او صحبت خواهند کرد و همچنین کسانی که اونجا خواهند رفت میتونن با پرویز کلانتری سوالاشون یا نظرهاشون خواهشون رو مطرح بکنن. پرویز کلانتری امروز درباره ماتریال هایی که استفاده کرده برای خلق آثارش صحبت خواهد کرد، درباره نگاه مفهومیش به سنت صحبت خواهد کرد. خب ما میدونیم که او در سال 2010 متولد شده، دانشکده هنر زیبا درس خونده، در سال 2018 در رشته هنرهای تجسمی فارغ التحصیل شده و بعد رفته مؤسسه اطلاعاتی فرانکلین که در اون زمان ناشر کتابهای درسی هم بود و نشریه پیک رو منتشر میکرد و در اونجا بود که کار تصویرسازی برای کودکان رو شروع کرد. مارکو گرگوریان نقاش بزرگ ما در دهه 40 نقاشی با کاهگل رو ابداع کرد و البته بعد از سال 1953 پرویز کلانتری این روال رو ادامه داد تا امروز. نقاشی های او گرمی کبیر رو تصویر میکنه و کارهای دیگه هم کرده از جمله مجموعه چند داستان و امروز همه اینها بررسی خواهد شد.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان، تا فردا خدا نگهدار.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
اما دومین بخش پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم که در این بخش شمایی که به ما زنگ زدین درباره مشکلات زندگی روزمره خودتون در ایران گفتین.
ما 380 کارگر میدو کش اربابک، خدا شاهده کارگر و راننده، الان 3-4 ماه که تعطیل کرده تو مسیر، حال ما نمیده چی کار کنیم. اون وقت الان حیرون سرگردون، هرچی هم میریم به خدا قسم هیچ کی جوابون نمیده، نمیدونه به کی بگیم. خودمون های به خدا قسم بیش زن بچه ما داریم خجالت میکشیم و نمیده چی کار کنیم. آی وزیر بهداشت و درمان، کجا هستی؟ اگر هستی یک سری به بیمارستانهای سیرجان ما هم بزنید، ببینید چه وضعی دارن. کثافت و موش و جانور از در دیوار بالا می رود.
من یه شهروندم، از ایران تماس میگیرم، ایران زندگی میکنم، رانندم توی شرکت خصوصی. خدا رو خوش میاد این چه وضعیتی برای زندگی ما ایرانیان ساختن، چه اسلامی اینا آوردن. چی باید جواب بده؟ از صبح کار میکنم تا شب، هشتم گروه نوامه، برج 500 تومان تو جنوب شهر تهران دارم اجاره خونه میدم، 3 بچه دارم که بهشون اصلا نمیتونم برسم، نه به سر و وضعشون، نه به لباسشون، نه به درمانشون. با کی ما باید حسرت بکشیم؟ تا کی باید حسرت ماشین بکشیم؟ تا کی باید حسرت خونه بکشیم؟
من دارم با یه موتورسیکلتی کار میکنم، نیرو انتظامی با فتنه‌گری همه موتورسیکلتمونه میگیره و میذاره تو پارکینگ، نمیذاره کارم کنم. بعد 6 ماه میان موتورسیکلتو میذارن تو مزایده و میفروشن، میخوان ما هم از خودشون دزدی کنیم، دزدی هم رد نیستیم بکنیم.
زمین های فضای سبزای آواز دارن کارباش میکنن به عنوان پلیس به اضافه 10. تو کجای آقای شارودی؟ خدا حافظ از اهواز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوباره ماییم و شهرام رفیع‌زاده و ماهنامه ها و هفته نامه های تازه منتشر شده. شهرام هفته نامه تجارت فردا روی جلدش نوشته چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. ماجرای این تیتر چیه؟
این تیتر گفتگوی هفته نامه تجارت فردا در شماره 69 هست با محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی آقای حسن روحانی، که ایشون در این گفتگو درباره لایحه بودجه سال 93 صحبت کرده و از جمله اشاره کرده که دولت آقای روحانی 3 سناریو برای بودجه سال 93 در نظر گرفته. البته لایحه بودجه که ارائه کرده 1 لایحه هست، اما ایشون گفته که ما 3 برنامه داریم. 1 برنامه این هست که در صورتی که شرایط در حال حاضر با همین تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه، دولت آقای روحانی برنامه ریزی کرده، اگر وضعیت بهتر بشه باز هم برنامه دیگری رو به اجرا خواهد گذاشت آقای روحانی و دولتش. و البته آقای نوبخت گفته که ما حتی خودمون رو برای شرایط بدتر از این هم آماده کردیم و برای اون هم برنامه داریم. اما بخش‌های دیگری هم تجارت فردا در این شماره داره، از جمله یادنامه‌ای درباره ابوالحسن ابتهاج که بنیانگذار برنامه‌ریزی در ایران هست منتشر کرده، یک گفتگو انجام داده با آقای هاشم یکزاره که مدیر عامل ایران خودرو هست درباره رویای ارزانی خودرو در ایران، که مدیر عامل ایران خودرو گفته دلیلی برای ارزان کردن خودرو در ایران وجود نداره. البته چهره های دیگری مثل غلامرضا شافعی و منوچهر منطقی هم در این بخش گفتارهایی در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر کردن. یک بخش دیگر داره درباره فساد در سازمان تامین اجتماعی و به همین بهانه هفته‌نامه تجارت فردا اینفوگراف منتشر کرده درباره اطلس فساد در دنیا و جایگاه ایران، که این اطلس نشون میده که ایران در حال حاضر رتبش در میان کشورها از نظر فساد بسیار وضعیت وخیمی داره، رتبه 144 از میان 177 کشور، که نسبت به سال گذشته هم 11 رتبه نزول کرده رتبه ایران. و البته کشورهایی مثل دانمارک، نیوزیلند و همچنین کانادا، استرالیا و فنلاند و سوئد رتبه های خیلی خوبی دارن و شفاف هست اقتصادشون. یک بخش دیگر هم تجارت فردا در این شماره داره درباره اقتصاد فوتبال، که 4 تیم گروهی رو که ایران در جام جهانی در اون قرار گرفته رو از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار داده.
اما ماهنامه همشهری داستان ویژه‌نامه‌ای برای شب یلدا منتشر کرده. باقی آثار این ماهنامه چه هست؟
همشهری داستان در این شماره داستان‌هایی منتشر کرده مثل تونل از پیمان اسماعیلی، حکایت شب اول قبر منصور از سپینود ناجیان، گوهرباران از حامد حبیبی. البته این هفته این ماهنامه همشهری داستان تا شماره قبلش سردبیریش بر عهده نفیسه مرشدزاده بود که حالا مینا فرشید نیک سردبیر همشهری داستان شده و تغییرات اساسی در این ماهنامه در شماره جدیدش انجام نشده، بلکه همون روند گذشته شامل درباره زندگی که برخی از چهره‌ها تجربیات خودشون رو از زندگی منتشر میکنن این بار هم چاپ شده، که آثاری از شهریار توکلی، فیروزه گل سرخی و برخی دیگر از چهره ها هست. بخش روایت های داستانی و همچنین روایت های مستند هم همچنان در همشهری داستان در این شماره، یعنی شماره آذر ماه همشهری داستان هم منتشر شده.
خب از هفته نامه چلچراغ برامون بگو که روی جلدش این بار عکس احمد مسجد جامعی و احمد رضا درویش رو منتشر کرده.
بله، هفته نامه چلچراغ به سراغ آقای احمد مسجد جامعی و احمد رضا درویش رفته. آقای مسجد جامعی پیشتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و حالا رئیس شورای شهر تهران هست و احمد رضا درویش هم کارگردان سینما. این دو چون در یک محل در تهران متولد شدن و بزرگ شدن، خاطرات مشترک خودشون رو از محله قدیمیشون با هفته نامه چلچراغ در میان گذاشتن. و البته هفته نامه چلچراغ این بار یک گزارش هم درباره حوادث و رویدادهای اوکراین داره با عنوان خیابانهای داغ در آستانه فصلی سرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
جمعه ها در بخش موسیقی نگاهی داریم به رویدادهای موسیقی ایرانی در هفته‌ای که گذشت. امروز 29 آذر سالگرد در گذشت ناصر عبداللهی، خواننده موسیقی پاپ، که بردیا افشین بخش موسیقی امروز رو با یاد این خواننده آغاز میکنه.
سلام، جمعه ها مثل همیشه مرور میکنم بر مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته موسیقی ایران. با این حال امروز 29 آذر و همزمان با 7 سال مرگ ناصر عبداللهی، هنرمند برجسته موسیقی پاپ ایرانی که به شکلی ناگهانی و وقتی فقط 35 ساله بود درگذشت. برای همین پیش از هر چیزی یادی از این هنرمند میکنم که تو اواسط دهه 70 خورشیدی تونست نامش رو مطرح کنه و بعدن تو مدت فعالیتش که یکم بیشتر از یک دهه بود، تونست این نام رو به عنوان یکی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار موسیقی پاپ ایرانی بعد از انقلاب سال 57 ثبت کنه. او همچنان بعد از مرگش محبوب و الهام بخش خیلی از هنرمندان مطرح امروزی موسیقی پاپ ایرانی، کسانی مثل همشهریش رضا صادقی.
به
دنیا چند دیده همه کمانه دیده ناصریا انار خوشت شمیدم انار روی سینه دریدم همه کمانه دی بندی بندی لیلا 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 لیلا.
این آهنگ ناصریاست. جهاد ناصر عبداللهی با همین آهنگ بود که معروف شد. ناصر عبداللهی هنرمندی اهل بندرعباس که این آهنگ رو با گویش هرمزگانی اجرا کرده. عبداللهی گفته بود اون زمان این آهنگ رو در اعتراض به ظلم در جهان و حمایت از ستم دیدگان جهانی ساخته.
عشق تو حقه ولی دنیا پر نهاقه نقم اکبر دیدم هیچ مخشی ندیدم. عشق تو حقه ولی دنیا پر نهاقه نقم اکبر دیدم
این روزها نامه سرگشاده تو فضای اینترنتی دست به دست میچرخه. اهالی موسیقی خصوصا هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی مستقل ایرانی اون رو امضا میکنن. مخاطب این نامه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایرانه. این عده تو این نامه درخواست کردند که فضای امنیتی از هنرمندان و فعالان موسیقی مستقل برداشته شه. اونها تو این نامه به برخوردهای اخیر اشاره داشتند و گفتند انتظار داشتند با روی کار آمدن دولت حسن روحانی تو ایران وضعیت تغییر کنه و گشایشی بشه، اما به عقیده اونها نه تنها تغییری صورت نگرفته که علاقمندان به موسیقی سر از زندان و بازداشتگاه ها در آوردند. نویسندگان این نامه به برخوردی مثل دستگیری مسئولان وبسایت برگ میوزیک، پایگاه پخش موسیقی مستقل اشاره داشتند. و طی این نامه خواستار توقف روند امنیتی و غیر فرهنگی، برداشتن سازوکار صدور مجوز و آزادی مسئولان وبسایت برگ میوزیک شدند. و تو این نامه به وضوح مشخصه که نویسندگان خواستار فراهم کردن فرصتی هستند تا هنرمندان زن تو موسیقی ایرانی بیشتر از قبل فعال باشند. روزهای گذشته این هفته مراسمی برای بزرگداشت محمد جلال الدین بلخی مولانا تو قونیه برگزار شد، شهری که محل دفن این شاعر برجسته اهل ایران زمین، شاعر ادب فارسیه. برای همین دو هنرمند نامدار آواز ایرانی هم به قونیه رفتند و تو روزهای مختلف اجرا کردند و این دو عبدالحسین مختابات و شهرام ناظری بودند.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند.
جالب اینجاست شنیده شده وقتی شهرام ناظری تو قونیه به روی صحنه رفته بود، گفت که دلیل همکاریش با دولت، وزارت امور خارجه، سفارت ایران تو ترکیه و سازمان میراث فرهنگی برای این اجرا صرفاً روی کار اومدن دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایرانه. ناظری تو قونیه گفت سه دهه است با هیچ دولتی کار نکرده، اما وقتی مردم با اومدن روحانی امیدوار شدند متقاعد شده که با این دولت همکاری کنه.
اندک اندک
تصنیفی با آواز شهرام ناظری، تصنیفی به اسم اندک اندک از آلبوم گل صدبرگ. آلبوم گل صدبرگ 32 سال پیش به مناسبت 800مین سالگرد تولد مولانا منتشر شده بود، آلبومی که انقلابی بود تو موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی، آلبومی که به شکلی ساختار شکنانه تو اون از گروه نوازی ساز ستار استفاده شد، البته به سرپرستی جلال زلفانون، نوازنده و آهنگساز برجسته و درگذشته موسیقی ایرانی. این توضیح رو بدم، تصنیف اندک اندک ساخته خود شهرام ناظریه. سالار عقیلی خواننده آوازهای ایرانی گفته بنیاد مولانا همزمان با مراسم بزرگ داشته این شاعر بزرگ اهل ایران زمین به اون نشان بین‌المللی مولانا رو هدیه کردند. به نظر میاد نوادگان مولانا که این بنیاد رو اداره میکنند، بنیادی که تو ترکیه مستقره، این نشان رو به این دلیل به عقیلی دادند که بارها بر روی اشعاری از این شاعر بزرگ ادب پارسی آواز خونده. از جمله این آثار آلبوم یار مسته که امسال تابستون منتشر شده، اثری ساخته مجید مولانیا، و ما هم به تصنیف یار مست از همین آلبوم گوش میدیم، تصنیفی بر روی شعری از مولانا با آواز سالار عقیلی.
یار ما مست آمده وان حیات با صفای با وفا مست آمده مطربا این پرده زن کن یار ما مست آمده وان حیات با صفای با وفا مست آمده گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش.
بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقی، 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.
شیوه بده ما بارها مست آمده است موسیقی